студияи маркази радио Озодӣ, ман Шалоя Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 18 октябр аст ва ҳамроҳ мебинем, ки дар дунё чӣ мегузарад. سرخوش نبوده است. برادرزاده تولی بیانبیکف بعدی پرسیش از اداره پلیس شهر خوروغ جواب داده شد. چهار نفر دیگر برای اطاعت نکردند با کارمندان میلیسا جواب میگویند. از بستن کتاب فروشی ها تا تشکیل نمایشگاه بین‌المللی کتاب نوشیران خارجی با ده ها هزار ادبیات خود مهمان دوشنبه شدند.
تشکیل فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
در مهاجر فرزندان در تربیه بی بی ها و بابا ها مهاجرت وضع اقتصادی خانواده ها را بهتر، اما کودکان را از محبت والدین دور کرد. عبدالرحمن ایونبیکف برادرزاده تولی بیونبیکف یکی از فرماندهان غیر رسمی ولایت مختاری بدخشان کوهی بعد پرسیش آزاد شده است. مقامات قبلا خبر داده بودند که 15 اکتبر عبدالرحمن ایونبیکف در پی مقابلیت با کارمندان پلیس همراه با چهار نفر دیگر بازداشت شد. تولی بیونبیکف امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت معلوم شده است که برادرزاده‌اش سرخوش نبوده است و بنابراین رها گردید. تولی بیونبیکف در مورد پستگاه‌های شهر خوروغ هم صحبت کرد.
اوس مولاگی هم چه کور کاستن با تمو روزکو خاطی کور کاستن یا چند دیگه مونده است هاش کاست دیگه مونده است و پستو برامون مونده است هاش کاست دیگه بران دیگه مون گفتم که ما این شو میران دیگه و دیگه 15 تا رفت روزکو هاش دیگه مونده است 22 تا بود چند تا
روز 16 اکتبر بعد یک ماه انتخاب رئیس جمهور در شهر خوروغ جلسه حکومتی ولایت مختاری بدخشان کوهی برگزار شد. امام علی رحمان ماه سپتامبر در ملاقات با مقامات فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیب در ولایت و بخصوص شهر خوروغ به شدت انتقاد کرده بود. تنقیدهای پرزیدنت با ریدها و عملیات انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروههای جنایت پیشه به خلع سلاح وادار گردیده، ماشینهای 36 و بی‌رقم بازداشت شدند. پایتخت تاجیکستان امروز مکان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بود. این چهارابینی در شرایط برگزار می شود که به باوری صاحب نظران در جامعه امروز فرهنگ کتاب بیزاری شکل گرفته است و دوباره در ذهن مردم کشتن تخم محبت به مطالعه کاری اندک نیست. براد یوسفی با تماشای نمایشگاه رفت و ببیند کدام ادبیات نوشیران خارجی پیشنهاد شده است.
شروع از اثرهای آنتون چخوف روس تا الکساندر دیومای فرانسوی، کتاب‌ها از سرنوشت اتاتورک و تاریخ ازبکستان تا رباعیات خیام و ادیبان معاصر تاجیک را در نمایشگاه هشتمی بین‌المللی کتاب دوشنبه پیدا کردن ممکن است. در این نمایشگاه حدود 50,000 کتاب‌های مختلف ادبی و علمی و تعلیمی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه در کتابخانه دولتی کودکانه به نام میرشکر شروع به کار کرد.
ما در برابر نوشیران خارجی که از تعداد آنها از 50 عدد زیاد است، همچنین از 7 دولت دنیا، از جمهوری های هندوستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ازبکستان و سایر دولت ها شرکت دارند.
نمایندگی های کشورهای خارجی که در این نمایشگاه شرکت دارند این مراسم را فرصت خوبی برای تبلیغ زبان آموزی و ادبیاتشان عنوان کردند. بر اساس مشاهده های آنها اکثرا کودکان و نورسان به زبان و ادبیات خارجی متوجه شدند.
خواننده تاجیک اساساً با کتاب‌های ادیبان فرانسوی با مانند ویکتور گویوگو، الکساندر دیوما و دیگران توجه بیشتر دارند. ما در گوشه کتاب‌های فرانسوی یک چند نمونه این کتاب‌ها را به نمایش گذاشتیم و اساساً ما یک تعداد بزرگ کتاب‌های بچگانه را پیشنهاد کردیم.
خوانندگان از تأسیس چنین یک نمایشگاه کتاب استقبال کرده میگویند هرچند این چنین نمایشگاه ها برای جلب خوانندگان به کتابخوانی و معرفی کتاب های نو مساعدت میکند، اما هنوز هم این برای بالا بردن فرهنگ کتابخوانی کافی نیست.
ما خیلی دیدم که اینجا با شوق کتاب ها را میبینند، میخوانند، آشنا میشوند و شاید خریداری هم کنند، لیکن تشکیلی فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
جوانان دوستدار کتاب میگویند در نمایشگاه کتاب‌های بهترین به نمایش گذاشته شده است، اما نه در هر گوشه نمایشگاه کتاب‌های ضروری را به فروش گذاشتند. در حالی که میگویند آن کتاب‌ها را از کتاب فروشی‌های انگشت شمار در شهر دوشنبه پیدا کردن میتوانند، اما قبل از آن پیدا کردن خودی کتاب فروشی‌ها مشکل شده است.
کی فرنس دور است خیلی به نیویا دور است برای روی ما مشکلی ایجاد می نماید. بله یافتن ممکن است ولی ما دانشجویان هستیم و مبلغ زیاد سر می کنیم. بسیاری آنها یک کچین هایشون خیلی قیمت هم.
نمایشگاهی بین المللی کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که با دلیل فروختن بنا در یکی از بزرگترین کتاب فروشی ها در مرکز دوشنبه را چند هفته قبل بستند. کتاب فروشانی که از آن بنا رانده شدند می گویند جای دیگری موافق برای کتاب فروشی ندارند و مجبورند که شماره بزرگ کتاب هایشان را در منزلشان و یا جای دیگر پنهان از چشم خریدار جای کنند.
رو میوریم با موضوعی دیگر. با گذشت 2.5 ماه از حادثه پرسر و صدای حمله به سیاحان خارجی یکی از دادگاه های تاجیکستان به محاکمه پرونده متهمان میپردازد. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رویدادهای بود که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه های جهانی برآورد. حالا نزدیکان گمانبران این جنایت از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. تفصیلات از خرامان بخوزاده.
مرافع گمانبران قتل 4 سیاح در دنغره هفته آینده شروع می شود. در دادگاه عالی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفتند از ماه اکتبر این پرونده مورد آموزش قرار داشت. 29 ایول امسال در موضع سبستان دنغره 5 نفر سوار ماشین نخست سیاحان دوچرخه سوار را پخش کرده و بعدن به آنها با تبرک کرد حمله کردند. 4 حملگر در یک عملیات کشته و 17 نفر با عیب شرکت و همدستی در این حمله بازداشت شدند.
جوی بود باشی اونها در راه که حرکت میکردن معاین کرده شد، چورابینی های دستگیر کننده عملی کرده شد، در نتیجه عملی کردن یکی از اونها دستگیر کرده شد و یکی از اونها در جوی در هنگامی مخویبت نشان دادن سیلاخ با سیلاخ نسبتی کارمندان در جوی حدیثه نیست نابود کرده شد.
گروه تندروی دولت اسلامی این حمله را به گردن گرفت، اما مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را در این حادثه گناهگار کرد. سیاحان کشته شده شهروندان آمریکا، هلند و شوئیسیا بودند. مقامات این کشور گفتند که منتظر نتیجه تحقیقات در تاجیکستان می شوند. یک مسئول دادگاه عالی گفت که احتمالاً مرافعه به طور باز صورت می گیرد.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در این قسمت برنامه درباره زن سالخورده به شما نقل میکنیم که نگاه و بین 8 نبره را به ذمه دارد. والدین این کودکان پی دریافت روزی به روسیه رفتند و پرستاری فرزندانشان را به ذمه بیبی پیرونسالشان حواله کردند. هرچند بیبی میگوید تلاش دارد با نبره ها مهربان باشد، اما دوری از پدر و مادر بر روان آنها تاثیر گذاشته است. گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی ورمه را شادمانی تیم تقدیم میکند.
زریفه شیلوبکوا ساکن دهه ایوانوکای ولایت چوی قرغیزستان 8 نبره را تربیت میکند. فرزندان این زن 60 ساله برای کار به روسیه رفتند. نبره از همه خردی 2.5 سال دارد.
بدور شوید، خیزید نهاری تیار شد. آنها شب خنک خوردند و ما با لباسهایشان آنها را خواب کردیم. خیزید بچه ها، پایین شوید، آهسته پایین شوید، احتیاط کنید، نافتید.
شوهر ظریفه سال پیش در یک حادثه نخوش فوتید. پیرزن تمام روز با نبره ها بند است.
ما صبحی بر وقت می خیزیم، دسترویمون رو می شویم، لباس می پوشونیم، برایشان نهاری آماده می کنیم. من 7 فرزند دارم، 3 پسر، 4 دختر. پسری از همه خوردیم حالا اویله دور نیست.
ظریفه خاله می گوید فرزندانش نتوانستند برای خریدن خانه سرمایه جمع کنند. پولی که از مهاجرت به دست می آورند صرف روزگار می شود. کودکان را از خردی به مهنت کردن تشویق می کند. نبره کلونی ظریفه خاله تا آمدن امک دانشجویش چاروا نگاه بین می کند. آنها را آب و علف می دهد.
негизи бала өзүн натенеси менен болгон жакшы экен.
Дар умум хуб аст агар фарзандон бо волидонашон зиндаги кунанд. Ман худам 7 фарзандро ба воя расондам ва бибиам надодам. Худам тарбият кардам. Ба набераҳоям ҳоло сахт аст. Барои падару модарашон ғамгин мешаванд. Волидонашон барои онҳо ғам мехӯранд. Хоҳ нохоҳ ман ба ҷои волидонашон буда наметавонам.
Волидони ин кӯдакон дар як сол як ё гоҳи ду маротиба ба хона бармегарданд. هر گاه با تلفن صحبت میکنند کودکان میپرسند که کی آنها بر میگردند. کودکان غمگین میشوند. ظریفه 5000 سوم یا 70 دلار نفقه میگیرد. هم پولی نفقه هم پولی شیرو برای نبره ها صرف میکند. خاله ظریفه تنها بیبی نیست که نبره ها را به تنهایی نگاه میکند. دیگر همسایه ها هم کودکان خود را با والدین گذاشته ба муҳоҷират рафтанд.
Бармегардем ба Тоҷикистон. Писарбачае, ки ҳамаги 2 моҳи пеш шикоят дошт аз зодгоҳаш деҳаи дурдасти ноҳияи Данғара берун набаромадааст, аллакай дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе қадам мезанад. Ин хонандаи 38-ум тобистони имсол дар суҳбат бо ҳамкорони мо гуфт, ки таътили ӯ ҳамеша бо иҷрои корҳои вазнин мегузарад ва ҳам орзуе дорад, ки хеле мехоҳад он амалӣ шавад. Радиои Озодӣ ин дафъа ҳам бо суроғи қаҳрамонаш рафт ва ӯро дар пойтахти кишвар ба навор гирифт.
сироҷиддин бори нахуст ба шаҳри Душанбе сафар мекунад. Вай 14 сол дорад ва ҷуз атрофи зодгоҳаш деҳаи Лолазори Данғара ҷоеро надидааст. сироҷиддин дар як гузориши радиои Озодӣ гуфта буд орзу дорад Душанберо бубинад. радиои Озодӣ хост сироҷиддинро ба мақсад бирасонад.
барои таътил тобистона моро сёнка карда буданд ва раҳман ба раҳмат аон шахсе ки моро ба ҳамин ҷо даъват намуд.
пойтахти Тоҷикистонро аз барномаҳои телевизион медиду таърифашро аз ҳамсолонаш мешунед. чун ба Душанбе расид хост аввал ӯро ба тамошои қасри миллат бубарем.
инҷо китобхона, қасри миллат, парчам, нишон астанд ки ман инҳоро дар телевизион медидам ва ман омада инҷоро ҳоло атеш дочаш бу дида истодам.
дар деҳае ки сироҷиддин зиндагӣ мекунад, норасогии об аз мушкили аслии сокинон аст. кӯмакрасони аслӣ ҳамин ҷонвари хонагӣ аст ки сироҷиддин ҳам ҳар рӯз аз километрҳо дур об мекашад. обе ки ба ҳеҷ ваҷҳ барои нӯшокӣ нест. оби тозаро ба деҳаи Лолазор бо мошин меоранд. боғу роғи Душанберо дида ба заминҳои хушки деҳаашон меандешид.
дар деҳаи мо низ ҳамин об бошад ва растаниҳо низ сабз шаванд.
сироҷиддин дар роҳи бозгашт ба радиои Озодӣ арзе сипос кард ва гуфт акнун ӯ ҳам аз ҷумлаи нафаронест ки хотираҳои Душанбе дорад.
ва додгоҳи олии Тоҷикистон як гурӯҳи 4 нафареро ки дар ҳамдастӣ ба сарҳанги ушӯбгар Абдуҳалим Назарзода муовини собиқи вазорати дифоъ айбдор дониста мешаванд дар маҷмӯ ба 76 соли зиндон маҳкум кард. Муҳаммад Наврӯзов, Абдуҷабор Сайдалов ба 20 соли зиндон ва Парвиз Назрибеков бо Маҳмуд Раҳматхудоев ба 18 соли маҳбас маҳкум шуданд. дар додгоҳи олии Тоҷикистон гуфтанд ҳукми ин гурӯҳи 4 нафара охири ҳафтаи гузашта содир шуд. ин 4 нафар пас аз ошӯби ҳукуми Абдуҳалим Назарзода ба Афғонистон фирор карда буданд ва аз сӯи мақомоти ин кишвар боздошту ба дасти мақомоти Тоҷикистон супорда шуданд. ин шаҳрвандони Тоҷикистон дар минтақаи Бадахшони Афғонистон панаҳ бурда буданд. барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабаргузоришҳои аз ин бештарро пайдо намоед, пас даъват мекунем, ки ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. саҳифаҳои мо дар шабакаи иҷтимоӣ барои шумост. Озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб низ. фардо шуморо бо хабарҳои нав мунтазир мешавем. то он дам худо нигаҳдор.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دادگاه عالی تاجیکستان هفته آینده به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی شروع میکند. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنگره رخ داد. در دادگاه عالی گفتند که در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و نزدیکانشان میگویند از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. حمله به سیاحان خارجی در منطقه سیبستان دنگره روز 29 ایول رخ داد. در این حادثه 4 شهروند آمریکا و هلند و سوئیسریا کشته شدند و 3 نفر دیگر آسیب دیدند. مقامات قریم میگویند احتمالاً جوان حملگر که در نتیجه تیراندازی و بمب‌گذاری او در کالج پلی‌تکنیکی شهر کرچ 21 نفر کشته شدند تنها عمل نمی‌کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 18 اکتبر گفت هرچند در صحنه قتل و تیراندازی ولادیسلاف راسلکوف 18 ساله تنها عمل می‌کرد، ولی آمادگی و انجام چنین یک حمله بی‌مثل در مکتب روسی نمی‌توانست کاری دست یک نفر باشد. سخنگوی کمیته تفتیشاتی روسیه سویتلانا پترینکو در این باره گفت:
تفتیشات سودی و طبی، بالیستیکی و نوهای دیگری سنجش تعیین شده است. اینچنین راسلکوف بعد مرگش مورد سنجش پسیکولوژی قرار میگیرد. در خانه های خویشاوندان گمانبر و هم در خانه که راسلکوف با مادرش زندگی میکرد تفتیش برگزار شد. هر موادی که برای سنجش لازم است مصادره شده است.
ازیات предмети имеющие значение для расследования.
حمله مسلحانه یک دانشجوی کالج در شهر کرچ قریم که 4 سال پیش روسیه آن را اشغال کرد روز 17 اکتبر رخ داد. در نتیجه همچنین 70 تن دیگر جراحت برداشتند. در نتیجه ترکش بمب در نزد یک کاروان ماشین‌های ناتو در کناره‌های شهر کابل افغانستان دست کم 2 مرد کشته شدند و چند سرباز افغان و نیروهای ناتو جراحت برداشتند. در این باره مقامات افغانستان روز 18 اکتبر خبر دادند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که بمب‌گذار مرگ طلب با ماشینش به کاروان ناتو حمله کرده است. واحد شکر سخنگوی والی پروان گفت حادثه روز 17 اکتبر در ناحیه بگرام رخ داد. بگرام در 40 کیلومتری کابل جایگیر است و مکان استقرار یک پایگاه آمریکایی میباشد. هنوز معلوم نیست در این حادثه چند سرباز ناتو مجروح شدند. مقامات آلمان یک گمانبر در قتل ژورنالیست بلغاری را به بلغارستان انتقال دادند. مقامات روز 17 اکتبر گفتند مردی که بعد تجاوز به ناموس و قتل ژورنالیست تلویزیون بلغارستان ویکتوریا مارینوا گمانبر می شود به شهر صوفیا بازپس فرستاده شد. مطبوعات می نویسد که پلیس نفری را با اسم سیورین کراسیمیرو 20 ساله از داخل هواپیما بازداشت کرده است. جسد مارینوا 30 ساله را روز 6 اکتبر در ساحل دریای دونای در شهر روسه آشکار کردند. مقامات بلغارستان گفتند که این زن پیش از مرگش تجاوز شده است و سرش آسیب‌های سنگینی داشت. این حادثه بلغارستان را تکان داد. دادستانی کل گرجستان رئیس جمهوری سابق میخائیل ساکاشویلی را به تشکیل قتل یک ثروتمند گرجی در بریتانیا عبدار کرد. میخائیل ساکاشویلی اتهامات را به اساس نامید. دادستانی کل روز 17 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت بدری پترکاتسیشویلی را سال 2007 با دستور و نقشه میخائیل ساکاشویلی کشتند. پترکاتسیشویلی در سیاست گرجستان بسیار فعال بود و در خانه‌اش در لندن درگذشت. یک ماه بعد از مرگ او مقامات بریتانیا گفتند که سبب مرگ او درد دل بوده است. ساکاشویلی که حالا در هلند زندگی میکند سالهای 2004 تا سال 2013 رئیس جمهوری گرجستان بود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O-Z-O-D-I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
دادگاه عالی تاجیکستان هفته آینده به بررسی پرونده قتل 4 سیاح خارجی شروع میکند. حمله به جهانگردانی خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنغره رخ داد. بر اثر آن 4 سیاح کشته شده، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و نزدیکانشان میگویند از دادگاه حکم عادلانه را منتظرند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک منبع در دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 اکتبر به رادیوی آزادی گفت هفته آینده بررسی پرونده حمله به سیاحان خارجی شروع میشود. همصحبت ما که حق با مطبوعات صحبت کردن ندارد افزود پرونده قتل سیاحان هنوز در آغاز ماه اکتبر از طرف دادستانی کل به دادگاه عالی رسید و تا این وقت مورد آموزش قرار داشت. فعلا معلوم نیست که مرافعه گمانبران قتل سیاحان خارجی کشاده برگزار می شود یا پشت درهای بسته. مسئله راه دادن خبرنگاران به مرافعه به گفته مسئولین دادگاه عالی فعلا بررسی شده ایستاده است و تنها هفته آینده همه اش معلوم می شود. به اطلاع مقامات تاجیک در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنغره تنها حسین عبدالصمدوف زنده بازداشت شده است. باقی مانده ها در جریان عملیات بازداشت بی ضرر کرده شدند. اینچنین یک قسم گمانبران به خاطر خبر ندادند به مقامات بازداشت شدند. قیام الدین قربانوف یکی از آنها می باشد. نزدیکانش باور دارند که دادگاه در حق او قرار عادلانه صادر کرده آزادش می کند. فیض الله قربانوف ساکن شهر نارک و پدر قیام الدین در صحبت به رادیوی آزادی گفت پسرش امسال باید دانشگاه را ختم کرده مهندسی ساحه برق می شد. ولی به گفته پدر تنها 3 روز کار در ساختمان همراه با خونخواران پسرش را پس پنجره کشید. قربانوف میگوید پسر دانشجویش از تنگ دستی مجبور بود در برابر تحصیل در ساختمان هم کار کند.
خیت سدین دورم همی خطو خوندین میدونید کم ترسی نتیرا خیلی همی ای روز این رو گذرانم مکتو اکخان باشم زن زدم برگدیشم که دو کار که این بود خیلی کار که همون خونخرو یا جوی خیلی کار کرد ما چند بوری با هر یک هفته هم دست بدن که راسی که بوم زن میزن خیلی میگو اوتو ما هیچ تینج ساعت پویز خیلی گو که همون سیر روز ما خیلی همون کار کردم اخیل ما نمیدونم که چی خیش ده چی خیلی چی کار چی چی ده خیلی نه کتیو تلفونی نه تلفون زن زیگه همون تلفون زن گیتی بردو زن میدونم نه دیگه کتیو گاز زیگه نه کتیو رفت اومد که دیگه نه گپای نه چی فقط اینا میخوای که
فیض الله قربانوف افزود با پسرش چند مرتبه در بازداشتگاه دیدار داشت و او از چیز شکایت نکرده است. همراه با قیام الدین قربانوف 3 ساکن دیگر دهه نوده شهر نارک به جوابگری کشیده شدند. آنها نیز در خبر ندادن به مقامات درباره این حادثه متهم دانسته می شوند. علیه این نفران با ماده 347 کدکس جنایی یا خبر ندادن درباره جنایت یا پنهان داشتن آن پرونده باز شده است. با آنها از 50,000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان تهدید می کند. رئیس محله نوده شهر نارک می گوید از بازداشت 4 همدهش در قضیه قتل سیاحان عبرت گرفته تلاش دارند که آن دیگر تکرار نشود. حاجی مرزامودین رئیس محله نوده در صحبت به رادیوی آزادی گفت
ما دو سه مرتبه مجلس کاری هم از اون فهمودی هم شد از این هوشوار باشین همین خیلی اگام تو اگام کسا دیده ها اگام بودیم بگونه اگام چی که تو سیه در کجا کیه هم شد فهموندیم شونا.
مقامات تاجیکستان قبلا گفتند که حمله به سیاحان خارجی از طرف حسین عبدالصمدوف، ظفرجان سفروف، اسامالدین مجیدوف، جعفرالدین و اصلالدین یوسوپوف ها صورت گرفته است. هرچند گروه تندروی دولتی اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران بلند گردید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
وزیر امور خارجه آمریکا که به ریاض و انقره رفته بود و قرار از دونالد ترامپ را در جریان مذاکرات و گفتگو در رابطه و تحقیقات در مورد جمال خاشقجی بگذارد، از جریان سفر خود ابراز رضایت کرد و میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که تحقیقات کامل و شفاف انجام خواهد داد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا پس از ترک ریاض دیدار و گفتگوهای خود با مقام های عربستان سعودی را به شکل باور ناکردنی موافقت آمیز خان. وزیر امور خارجه آمریکا عین حال میگوید با مقام های سعودی در مورد اهمیت انجام تحقیقات که شفاف باشد گفتگو کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز اخیراً با اشاره به سفر پمپئو به عربستان سعودی و ترکیه برای بررسی قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی گفته است گزارش کامل از او خواهد گرفت. ترامپ تاکید کرده است واشنگتن قصد ندارد بر قضیه ناپدید شدن خاشقجی سرپوش گذارد و ابراز امیدواری کرده است که خانواده پادشاهی در عربستان در این پرونده دست نداشته باشد. روز چهارشنبه 17 اکتبر هیئت تحریری روزنامه واشنگتن پست که خاشقجی برای آن مقاله می نوشت و برخی نظرهای انتقادی خود در مورد محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی را در این روزنامه بر رشته تحریر می کشید پرسیده بود چرا حکومت ترامپ برای پاک کردن آشفتگی های عربستان سعودی تلاش دارد. مایک پامپئو تاکید کرده است که امریکا و عربستان سعودی رابطه های بسیار مهمی دارند، از جمله همکاری های استراتژی برای مقابله با ایران، اما اگر کشور در اقدامات غیر قانونی دست داشته باشد غیر قابل قبول است و گفت هیچ کس از چنین اقدامات دفاع نخواهد کرد و آنها باید راز بگویند که چه حادثه رخ داده است. آقای پامپئو روز 17 اکتبر به خبرنگاران گفت
روز گذشته من فرصت چند ملاقات را داشتم. ملاقات های مفصل با پادشاه سلمان، ولیعهد محمد بن سلمان و عادل الجبیر وزیر امور خارجه. در هر یکی از این دیدارها با اهمیت همکاری آنها در تحقیق فراگیر قضیه ناپدید شدن جمال خاشقجی تاکید کردم.
این در حالی است که تیمی از کارشناسان و متخصصان ترکیه برای بار دوم وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید نیروهای پلیس را دیدند که روز چهارشنبه وارد بنای کنسولگری شدند. رسانه های ترکیه نیز گزارشی به این مانند را نشر کردند. بنابر گزارش ها پلیس ترکیه تحقیقات نیز در خانه کنسول عربستان سعودی در استانبول انجام داده است. محمد العتیبی کنسول عربستان سعودی در استانبول دو روز پیش ترکیه را ترک کرد. مقامات سعودی تأخیر تفتیش ها در منزل استقامت کنسول را به حضور خانواده العتیبی در محل رد دادند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید حدود 10 نفر از نیروهای پلیس ترکیه روز چهارشنبه بر کنسولگری رفتند و متخصصان پزشک قانونی نیز در میان آنها بودند. روز گذشته روزنامه شفق، رسانه بسیار نزدیک به حکومت ترکیه، یک نواری صدایی را منتشر کرد که ادعا می شود لحظه های شکنجه و قتل خاشقجی را در کنسولگری بازگویی می کند. مقامات عربستان سعودی تا هنوز به این نواری صدایی واکنش نشان ندادند. روزنامه واشنگتن پست که جمال خاشقجی برای آن مقاله می نوشت قبلا نوشته بود مفتشان پلیس ترکیه به این باور هستند که تیم 15 نفره از عربستان به استانبول رفته بود تا خاشقجی را به قتل برساند. مقام های عربستان سعودی این ادعاها را به پایه و به اساس خواندند. طبق گزارش ها این روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید شد. همانطور که نامزد این شهروند عربستان سعودی گفته است، جمال خاشقجی برای دریافت یک سند رسمی ثبت طلاق و در نتیجه گرفتن اجازتنامه برای ازدواج دیگر باره وارد بنای کنسولگری عربستان سعودی شد. جمال خاشقجی، مشاور پیشین حکومت عربستان سعودی، پس از انتقادهایش از سیاستهای محمد بن سلمان، ولیعهد جوان این کشور، چون نگران بود که بازداشت می شود، سال گذشته به آمریکا رفت. پس از آن به نوشتن مقاله های انتقادی در روزنامه واشنگتن پست آغاز نمود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
عبدالرحمن ایومبیکوف، برادرزاده طالب ایومبیکوف، یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان که به گفته مقامات در پی مقابلت با کارمندان پلیس همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شده بود، آزاد شده است. تلویزیون محلی بدخشان قبلا خبر داده بود که حادثه روز دوشنبه 15 اکتبر در پاسگاه بیدوری ناحیه شغنان و زمانی رخ داد که کارمندان پلیس 5 نفر را برای مقابلت و اطاعت نکردن به امر کارمندان انتظامی بازداشت نمودند. بر پایه این گزارش تلویزیون بدخشان وقتی راننده در پاسگاه ماشین را نگاه داشته و خواست به سمت دیگر فرار کند، یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی خود را بالای قسمت پیش ماشین پرتافت. منبع میگوید با وجود این راننده ماشین را نگه داشته، کارمند پلیس را برای قسمت پیش ماشینش تا 300 متر کشاله کرده بود. در نهایت ماموران پلیس ماشین را من و راننده و 4 مسافری آن را بازداشت کردند که در میان آنها عبدالرحمن ایوبکوف نیز بوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طالب ایوبکوف روز 18 اکتبر در صحبت تلفنی از خارق به رادیو آزادی گفت که واقعا برادرزاده او عبدالرحمن 21 ساله بازداشت شده بود، ولی بعد پرسش کارمندان پلیس معلوم شد که او سرخوش نبوده است و بنابر همین او را آزاد نمودند و حالا در خانه است. طالب ایوبکوف افزود که برادرزادش عبدالرحمن 21 ساله در آن ماشین ژیگولی همچون مسافر نشسته بود و هیچ ربطی با آن 4 مسافر دیگر نداشت. وی گفت آن 4 نفر عین حال در بازداشت قرار دارند و موافق اعمالشان جزا میگیرند.
وای چیز وای نفهمید با کجا چیگا بود است وای وابشین اف کورس بود است یک پاساژیر چی بود است وای موند لوکاس پاس داد امو جو به خود نمیتن او امو شوفر ماست بود امو شوفر را دیلا کردم.
طالب ایوبکوف در رابطه با وضع در بدخشان گفت که بعد از جلسه حکومت ولایت روز 16 اکتبر در همه کوچه ها و محله های خارق پاسگاه ها تشکیل کردند و مقامات همانا 8 نفر از افرادی را که تسلیم نشدند مورد کافتگاف قرار دادند. طالب ایوبکوف به سوال رادیو آزادی در باره آن که تا کجا در میان افراد مورد جستجو این چنین برخی پیشواهای غیر رسمی جوانان بدخشان مثل خود طالب ایوبکوف، محمد باقر، محمد باقر و یادگار شام مسلموف هم میباشند، پاسخ رد داد و گفت نه چنین نیست. ایوبکوف گفت که این مقامات آنهایی را میخواهند دستگیر کنند که در حوادث 6 سال پیش اشتراک کردند. سال 2012 در پی قتل رئیس اداره امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان عبدالله نظرف، مقامات انتظامی عملیات بازداشت و به جوابگری کشیدن عاملان این کشتار را در خارا راه اندازی کردند. ولی 6 سال بعدی آن حادثه ها در یک سفری کاری پرزیدنت امام علی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی برگزار شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگن که این کارها کافی نیست و باید ادامه داده شود. برای مطبوعات دقیق معلوم نیست که نقشه های عمده مقامات در بدخشان چه میشود، ولی طبق رئیس نبی این ولایت یادگار فیضوف گفته است باید در برابر تأمین شدن ترتیبات پره و بیخطری در جامعه در فکر حل مسائل اقتصاد و اجتماعی ولایت شد. اکثر صاحب نظران مشکل مردم را در بیکاری و نبود شغل و درآمد ثابت می‌دانند. اول ما خوبانشای و وکیل مردمی مجلس شهری خارق که در این جلسه شرکت داشت برای آزادی گفت طور پرزیدنت یک ماه مهلت مشخص داده بود در این جلسه درباره کدام برنامه مخصوص حرفی گفته نشد. و افزود در جلسه روز 16 اکتبر در خارق به مقامات انتظامی مشورت داده شد که در دایره عملی که در یک ماه گذشته انجام داده شد فعالیت خود را ادامه دهند. خانم خوبانشای و افزود واقعا حالا وضعیت از نگاه امنیت و ترتیبات کاملا دیگر شده است. ماشین سیاه شیشه را عموما در خارق نمی بینید. حواس مردم آرام به نظر می رسد. فراموز ایرگاشوف یک نماینده مردمی در خارق حرف های اول ما خوبانشای و را تصدیق کرد و گفت به فرق از وضع یک ماه پیش امروزها وقتی از خانه بیرون می شوید در راه های شهر ماشین های سیاه شیشه را نمی بینید و بیمی آن را ندارد که با افراد جنایت پیشه روبرو خواهد شد.
مردم هم یعنی اتفاهمید که یعنی یکون کور نمی شود. بعد رئیس ولایت درست و جقای تردگی بود که یعنی برای همین کور و پیشوی ملت خطوه را در موافقه گفتگین که یک معمولت نمی شود. یک قطع مردم قطع موها کور کردن در کور است.
مقامات گزارش دادن که در جریان عملیات یک ماه در بدخشان از اهالی 10 میل سلاح مصادره و همه ماشین های سیاه‌شیشه آینه های خود را پاک کردند. در دوام یک ماه گذشته از یک عملیات قاچاق سلاح و مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان جلوگیری شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
Додгоҳи Ховалинги вилояти Хатлон Сафарносиро, сокини 55 солаи ин ноҳияро бо ҷурми қатли келини хонавода Шаҳноза Абдуразоқова 13 сол аз озодӣ маҳрум кард. Ҷузъиёти бештарро аз ман Маҳмудҷон Раҳматзода бишнавед. Як манба дар додгоҳи ноҳияи Ховалинг рӯзи 17 октябр дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт ки ҳукми Носиро аввали моҳи октябр содир шуда ва алакай мавриди иҷро қарор гирифтааст. Додситон барои ин ҷурм ба Сафар Носиров 14 соли зиндон хоста буд, вале додгоҳ баъзе паҳлуҳои сабуккунандаро ба назар гирифта 13 сол ҳукм дод. Парванда бар асоси модда 104, яъне одамкушӣ таҳқиқ ва муҳокима шуд. Сафар Носиров, сокини 55 солаи деҳаи Садбаргоҳи ноҳияи Ховалинг, рӯзи 18 май имсол Шаҳноза Абдуразоқова, арӯси 28 солаи хонаводаро бо роҳи буғӣ кардан ба ҳалокат расондааст. این زن دو سال پیش به این خانواده کلین شده بود و در وقت حادثه طفلش دو ماه بود. سهراب عبدالرزاقو برادر شهنوزه عبدالرزاقو روز 17 اکتبر گفت سفر نوسیرو در دادگاه به گناهش اقرار کرده اظهار پشیمانی نموده است.
خیلی غضبانی شدیم خیلی کم و خیلی کم. ما اصلا غضبانی شدیم چی با که دختر بچه خطر نکشتی. چی با نمستت من نفهمیدم. چی دیم و از سر دیگه برای چورشن کنی نرشم هم. فایده نداره بشیم اما که دیگه برای ما چیزی همون دودن همون دیگه برای ما میمونیم.
پس از حادثه کشتار مقامات طفلی شهنوزه را با پیواندانش در دهه اسمانبیکای ناحیه واسه سپرده بودند. سفر ناصیروف در پرسیش های ابتدایی گفت که کلینش را برای گپگردانی و سرکشی از فرمانهایش به قتل رسانده است. او گفته بود روز 18 می کلینش تپک های چیده را در آغیل خانه چپک کرد و خواهش او را برای دوباره درست کردن تپک ها رد نمود. این حادثه گویا باعث به خشم پدر عروس شده است. مرد گفته است از بس که عروس خاندان پیوسته چنین کارها را تکرار میکرد این بار طاقت نکرد و او را کشت. در گذشته نزدیکان ناصیرو ادعا کرده بودند که این مرد گویا بیماری روحی دارد و کشتار را هنگام بیرون بودن از عقل صادر کرده است، ولی مقامات پلیس خوالینگ این ادعا را رد کرده و گفتند تشخیص نشان داد که این مرد هیچ مشکلی روحی ندارد. امید نوسیرو پسر این مرد و همسر شهنوزه قبلا در صحبت به رادیو زودی گفت واقعا پدرش با همسرش مشکل داشت. امید گفت زمانی صادر شدن کشتار او در شهری باختر قرار داشت و نتوانست از فاجعه جلوگیری کند. با قول امید نوسیرو خصومت پدر با همسرش بعد اون شروع شد که روز بعد جمعشویی مغزوبش را زیر یک درخت ریخت. بعد این حادثه خسور کلینش را بد دید. سفر نوسیرو با کشاورزی مشغول بوده سالهای 90 با گمان قلابی 3 سال در زندان بوده است. این باری اول نیست که در منطقه کلاب کلین از سوی خسور به طور بی‌رحمانه کشته می شود. در سال 2015 سعید احمدوی 55 ساله کلین 23 سالش را با 5 ضربه کارت کشته بود. بعدی بازداشت و تحقیق حادثه دادگاه منطقه کلاب سعید احمدوی 55 ساله را برای قتل کلینش 19 سال از آزادی محروم کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بازی های اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا به انجام رسیدند. تیم منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا که 18 اکتبر در اندونزی شروع شد شرکت می‌ورزد. بازی های اول نیمه نهایی جام تاجیکستان با پیروزی دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند به پایان رسیدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمود ورزش برای 241 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشان طلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان به مدال ماند. هر سه ورزشکار تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودا، بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. زمنان بیژن فیض اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در حد دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودا در رقابت های دسته مدال برنجی گرفتند، ولی مدال های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی شرکت کرد مربوط است. خبر دیگر، در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزیا برپا می‌گردد، برای 4 راحت به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالایزیا و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فوتبال بازان جوانی تاجیک در آینده به هیئت تیم ملی کشور شامل میشوند. او افزود
که در دوم دو سالی که تیم یکچینی مود برای مسابقه بین المللی که در سطح انتخابی اشتراک نمیکنند، یعنی که سرمربی نه اگر تعیین شود سرمربی نه میتواند که در دوم دو سال از حیات جوانانی که ما آن را تربیت کردیم و بسیار حیات خوب از حساب آنها بازیگران خوب و جدا نموده تیم ملی ما را مستحکمتر کند.
و خبری آخرین، دسته های استقلال دوشنبه و خوجند شهر خوجند در بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال که 17 اکتبر برگزار شدند غالب گشتند. استقلال در میدان خود تیم دوشنبه 83 را با حساب 3-1 شکست داد. در بازی دیگری نیمه نهایی دسته خوجند در مهمانی تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب 1-0 مغلوب کرد. بازی های جوابی نیمه نهایی جام تاجیکستان روز یکشنبه 21 اکتبر برگزار می شوند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات کمیته امور دین در تاجیکستان میگویند که در مسجدهای کشور جای 12 امام خطیب خالی شده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی، در صحبت با رادیو آزادی روز 15 اکتبر در این رابطه گفت:
حاضر در میان همه امامان یا خطیبی هم از 10 تا 12 جای خالی کاری هست. همه اینم به سبب بعضن مثلا با خواهش خودشان از کار رفتن امام خطیب و با قرار هیئت مؤسسان از وظیفه سبکدوش گردانیدن پیشنهاد گردیده است، حالا با مقام و قرارداد مثلا موافقه نشده است.
این مسئولی کمیته میگوید که در مدت معین قرار است امام خطیبان نو در مقام های خالی شده پذیرفته شوند. مقررات به امامتی تعیین شدن شخص چنین است که هر یک اتحاد دینی یعنی مسجد شورای مؤسسان دارد که معمولا از حساب نمازگزاران محلی تشکیل می شود. این شورا به عنوان مقامات امور دینی حکومت محلی نامزد مورد نظر خود را به مقام امامتی پیشنهاد می کنند. مقامات این شخص را از امتحان گذرانیده به وظیفه نو تعیین و یا نامزدیش را رد می کنند. این در حال است که پیشه امام خطیبی در تاجیکستان ظاهراً آبرو و اعتبار قبلیش را از دست می دهد و حالا کم نفران یافت می شوند که مسئولیت را بر دوش بگیرند. سالهای اخیر نه تنها سیمای امام خطیبان به طور کلی دیگر شد، بلکه دایره فعالیت آنها نیز گسترش یافت و آنها از یک مولای پیشنماز به یک تبلیغاتگری جمعیتی تبدیل یافتند. امام خطیبان معمولاً از بودجه دولت معاش می‌گیرند. چند امام خطیب که به شرط نبردن نامشان با ما صحبت کردند می‌گویند در شرایطی که تلاش حکومت برای تقویت ارزش‌های دنیوی طرف بیشتر می‌شود، از دهان امام خطیب برآمدن حرفی که از روی شریعت یا قرآن است ولی خلاف با معیارهای دنیوی است می‌تواند برایش دردی سرساز شود. در دو سال اخیر 20 امام خطیب تنها در شمال تاجیکستان با جرم افرادگرایی و بر پایه بند 307 کدکس جنایی اشتراک در حزب و حرکت های خصلت اکستریمیستی داشته محکوم به زندان شدند. نظارت بیشتری مقامات از روی فعالیت خادمان دین در 10 سال اخیر نه تنها در شیوه کار آنها بلکه به متن و مضمون موعظه های آنها نیز تاثیر گذاشت. اگر در گذشته بعضی دامل ها در موعظه های خود به نظارت بیشتر از روی سر و لباس زنها دعوت میکردند، حالا این دعوت ها تقریبا به گوش نمیرسند. برعکس ملوها به تئاتر و موزه میروند، در اگیت بریگاده ها اشتراک میکنند و در طرحهایی برای کشور مهم پول جمع میکنند. فریدون حادی‌زاده یک تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان میگوید حالا فعالیت امام خطیبان سخت نظارت میشود و هر سخنی ناسنجیده میتواند آنها را پشتی پنجره برد. او گفت
آنها یک سخت نظارت میکنند، اشتباهی میکنند، یکان جا گفتی ناجایی میدید یا یکان مرکه ایمان درست میکنند، برای این میگو که این چی در کور من به همین درد سخت کنم گذاری هم سختتر شده که نظارتی
امام خطیبان در تاجیکستان حالا به اجرای کارهای جلب می شوند که در گذشته خاص آنها نبود. مثلا در ناحیه شهر توز اخیراً روحانیان پول جمع کرده دستی هیکلی لیلین داهی حکومتی شورا را تعمیر کردند. ملا حیدر شریف‌زاده امام خطیب مسجد جامع شهر کلاب و از روحانیان شناخته می گوید امام خطیب مسجد در نزد خدا و هم جامعه مسئولیت سخت دارد و نه همه از عهده اجرای آن می برایند. او گفت
مثلا پیغمبر کریم صلی الله علیه و سلم گفتن که زمانی با امتی من میآید که یعنی تلدهی در مسجد ها سر می شود. گفتن چگونه عالم نیستن او وقت؟ عالم ندارن عالم اسلام؟ گفتن بله هست، لیکن از طرف خلق دستگیری که نمیابن اونا دیگه می پرتن از قفای زندگیشون می روان و تلدهی بعد سر می شود در بین مردم، در بین عوام ناس.
ملا حیدر شریف‌زاده افسود که شاید برخی از امام خطیبان از این حساب زندگی خود را تامین کردن نمی توانند و از این رو ترک پیشه کرده رو به کسب های دیگر می آورند. این روحانی افسود در اصل امام خطیبان خرج روزگار خود را از مهنت حلال و بار عرق جبین باید یابند. اما اگر ملا دست به کارهای دیگر زند، برای برگزار کردن مراسم های دینی مردم وقت نمی یابد، گفت شریف‌زاده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمودی ورزش برای 241 مجموعی مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته ای منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشان تیلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند. عموماً در 16 روزی رقابت ها ورزشکاران 90 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان بی مدال ماند. هر سه ورزشکار تاجیک سلیمان جمشید در مسابقه جودو، بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در حد دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته مدال برنج گرفتند، ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی شرکت کرد مربوط است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبو جهان میان نورسان و نوجوانان که در پایتخت گرجستان شهر تفلیس 14 اکتبر به پایان رسید، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 گشتگیری نورس از 36 کشور جهان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود. در سبقت نوجوانان امین جان خالف در وزن زیر 48 کیلو و سامان سنگف در وزن زیر 52 کیلو برای جایهای سیوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو که در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید از تیم ملی فلسطین از روی سلسله پنالتی با حساب 3-4 شکست خورد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل به انجام رسید. به دسته غالب جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ $50,000 آمریکایی تقدیم گردید. فوتبال بازان تاجیک برای جای دویم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ $25,000 مکافاتانیده شدند. در این مسابقه بین المللی تیم های ملی بنگلادش، لاوس، نیپال، تاجیکستان، فلسطین و فیلیپین اشتراک داشتند. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان در این مسابقه جهانی 3 ورزشکاری تاجیک خیام‌الدین جبروف و سامان محمد بیکف هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اینچنین جهانگیر مجیدف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راحت به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالزی و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش مسابقه قهرمانی جهان اید با سامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللایف را سردار این مسابقه تعیین نموده است. داور درجه بین المللی محمود عبداللایف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد، روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات بین استادان به حیث سردار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللایف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه‌دار سینشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزن‌ها میان مردان رقابت می‌کنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت می‌ورزند.
استادان ورزش درجه بین‌المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سال 35-39 و 40-44 یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت می‌ورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت می‌شوند. محمود عبداللایف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی‌های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزی مسابقات سامبو از روی برنامه بازی‌های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللایف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی‌های المپی نیز وارد شود.
حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتونیم که در بازی های المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شد که سامبو با بازی های المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللویف خو میباشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللویف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده، همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است، ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللویف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند و تمام دولت های جهان مرا رفت و آمد دارد. در گجوی که نباشد گوشتی سامبوی همه وقت تیار است.
ضمناً محمود عبداللویف الان یگانه متخصصی تاجیک است که در مسابقات بزرگ بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه می نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوانی 21 ساله تاجیک، در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در بین ورزشکارانی که برای راحت ها با بازی های المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برند، در وزن بیش از 100 کیلو با کسب 260 امتیاز در جای 15 قرار دارد. ضمن نتیجه او در بین 12 ورزشگری تاجیک که به این فهرست داخلند بهترین است. تیمور رحیموف اخیراً در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در پایتخت آذربایجان شهر باکو در وزن بیش از 100 کیلو بعد از پیروزی بر رقیبانش از اکوادور، ایران و ژاپن به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در چهارک فینال از بکمورود التیبویوی ازبکستانی مغلوب گشت. تیمور در دور تسلابخش از رقیب نامدار و پتجربهش قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا لوکاش کرپالک از جمهوری چخ شکست خورد. همین طریق پهلوان جوان تاجیک که در این مسابقه پرنفوذ جهانی برای اولین بار شرکت ورزید مقام هفتم را کسب نمود. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور، درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود. من در قهرمانی جهان من با 5 قوازمایی نمودم. همه حریفان هم پرقوت بودن.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلی پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می‌دارم و وقتای خالیگی گاه گاه با دوستان، با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
نقشه های شما چگونه هست؟
در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خال های المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که با به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد. هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود. اکنون با استادی تیمور رحیموف، مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف صحبت میکنم. بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوب تر است. این تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاده سال 2020 در توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی‌های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی‌های المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقات بین‌المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خال‌ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبورای بین المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشه. برای این همه این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، میگم خطو نمیکنیم.